بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث نهایت الحکمه رو رسیده بودیم به الفصل الهادی عشر از مرحله هشتم، مباحث علت و معلول، فی العلت الغائیه و اثباتها. جلسه پیشین یه چند تا مطلب و مطالب مقدماتی رو علامه طباطبایی در مورد علت غایی گفتن. مطلب نخستین بود که آمدیم بر اساس تعریف حرکت غایت و علت غایی رو تعریف کردیم. گفتیم اگر ما حرکت رو درست متوجه بشیم، خواهیم دید که هر حرکتی یک آغاز و یک پایانی دارد. پایان حرکت همانی است که ما بهش میگیم مقصد حرکت، همانی است که فعلیت دوم به حساب میاد و همانی است که بهش میگن غایت. به عبارت دیگر، حرکت دو تا کمال دارد، یک کمال اول دارد، یک کمال ثانی. یعنی در هر حرکتی دو کمال هست. خود حرکت از آن جهت که حرکت است میشه فعلیت اول و کمال اول. غایت حرکت که وقتی حرکت بدان میرسد پایان میپذیرد و در اون نقطه حرکت به اتمام میرسه، اونو میگن غایت حرکت. لذا علامه طباطبایی در گام نخست آمدن غایت را متناسب با حرکت معنا کردن، اگرچه در ادامه در توضیح مبحث غایت اومدن گفتن که غایت منحصرا فقط در مورد موجودات مادی که متحرک هستن به کار نمی رود، بلکه غایت در مورد موجودات مجرد مثل مثلا عقول هم به کار میره. عقول تجرد تام دارن. البته مجرداتی مثل نفس ناطقه به دلیل تعلقی که به بدن مادی دارند حالت قوه در اونها راه پیدا می کند و لذا اینها باز هم حرکت خواهند داشت. ولیکن در مورد مجردات تام که همون عقول باشد، چون از نظر مشهور فلاسفه هیچ جهت قوه‌ای در اونها راه ندارد، لذا حرکت هم که به معنای خروج تدریجی شی از قوه به فعل است در مورد اینها بی‌معناست. ولیکن باز هم ما غایت رو در مورد مجردات تام به کار می بردیم. حالا توضیح مختصری خواهم داد، در فرع اول هم دوباره تکرار خواهد شد. خب بحث بعدی که خدمت شما بودیم، نکته بعدی این بود که همان گونه که میان غایت و حرکت ارتباط است و هیچگاه حرکتی پدید نمی آید جز این که غایتی دارد و پایانی دارد که کمال دوم اون اصطلاحا متحرک محسوب می شود، همان گونه میان غایت و محرک هم ارتباط هست و میان غایت با متحرک هم ارتباط هست. این هم توضیح دادیم خدمت شما. بعد در گام سوم علامه طباطبایی وارد شدن، اقسام غایت را در انواع حرکت مطرح کردن. گفتیم که حرکت یا حرکت عرضی است یا حرکت جوهری است. حرکت اگر در ناحیه اعراض باشد متحرک ما یا طبیعت اصطلاحاً یک شیء از حرکت ما یا حرکت طبیعی است یا حرکت ارادی است. اگر در حرکت متحرک علم به فعل خود نداشته باشد و فعل او یا حرکت او از روی علم او صادر نشود، بهش میگن اون متحرک رو میگن طبیعی، حرکت رو هم به تبعش میگن حرکت طبیعی. در واقع مثل حرکت سنگ، مثل حرکتی که همه جمادات دارن، اینها حرکتی چی هستن؟ طبیعی هستن. در برابر اون متحرکی که علم به حرکت داشت و در پی علم اراده هم داشت به تعبیری، یعنی هم علم به حرکت دارد و هم اراده می کند غایت حرکت را، به اینها می گفتند متحرک مرید، یا حرکتش هم می گفتند حرکت ارادی. توضیح دادیم غایت رو، گفتیم در حرکت های عرضی غایت همون ما الیه المتحرک است، یعنی همون نقطه ای که حرکت در اون نقطه پایان می پذیرد. ولیکن در حرکت های ارادی که مال متحرک های عالم مرید هست، حرکت به معنای مال عجله المتحرکه، یعنی همان چیزی است که خود متحرک اون رو قصد کرده است. مثل مثال هایی هم که زدیم مرتبط با همین بود، توضیح دادیم. مثلا گفتیم که فلانی حرکت میکنه از مکان خودش برای اینکه دوستش رو ملاقات کنه، برای اینکه بره در بازار خریدی انجام بدهد. این حرکت او به قصد ملاقات دوست، خب مثلا میگیم که در واقع متحرک ما هم علم داشته هم اراده کرده است که دوست خود را ببیند و برای اینکه به ملاقات دوست برسه رفته حرکتی انجام داد، از یک مکان به مکان دیگه منتقل شده. این نکته هم توضیح دادیم که چه بسا بسیاری از افراد گمان بکنن که اون ملاقات دوست غایت حرکته، در حالی که ملاقات دوست غایت اصلی حرکت نیست، بلکه غایت حرکت همون نقطه است که اون حرکت مکانی که از نقطه آ شروع شده و به مثلا منزل دوست منتهی شده و در منزل دوست پایان پذیرفته، اونو ما بهش میگیم غایت حرکت. لذا ملاقات دوست میشه ملازم با غایت. این معنا مبتنی بر همون تعریف حرکت. اگر شما غایت حرکت را متناسب با خود حرکت معنی کنید و غایت حرکت را به معنای پایان حرکت بگیرید، و پایان حرکت شما در این حرکت مکانی همون جاییست که رفتید خونه دوستتون، رسیدید، نشستید روی مبل، این میشه پایان حرکت. پس غایت اصلی و فلسفی و عقلی همونه. حالا اونجا که شما میشینید روی مبل و حرکت مکانی شما تمام میشود و غایت حرکت حاصل میشود، حالا ملازم با این نشستن روی مبل ملاقات دوستم هست. پس ملاقات با دوست یا خریدی که انسان میده در بازار انجام میده، اینها ملازم با غایت حرکتن و خود غایت حرکت محسوب نمیشن، چون غایت حرکت یعنی پایان حرکت و پایان حرکت همون نقطه است که حرکت مکانی شما متوقف شده. در حرکت های جوهری هم گفتیم، ایشون گفتن که جوهر یا جوهر مادی است، اگر جوهر مادی باشد مثل اون اعراض حرکت عرضی طبیعی، در واقع غایت حرکت همون نقطه است که در اونجا اون حرکت به پایان میرسه، به تعبیری یا به تعبیر دقیق تر بنابر حرکت جوهری اگر بخوایم بحث کنیم، غایت حرکت در موجودات مادی همان نقطه است که این موجودات مادی به تجرد میرسن. و گفتیم، توضیح دادیم که بر اساس مبنای حرکت جوهری کل موجودات مادی، همه عالم طبیعت یک پارچه در حال سیلان و حرکت است و این حرکت عالم طبیعت مثلا رو به سوی تجرده. به بیان ساده تر، تمام موجودات مادی زمینه بروز و ظهور یک موجود مجرد رو فراهم میکنن. لذاست که ما عالم طبیعت را مادر هستی میدانیم، چه اینکه اون عقول هم میشن فاعل یا پدر هستی، چه اینکه عالم طبیعت نقش قابل را ایفا میکند، قبول کننده فیض است. اگر این عالم طبیعت نبود و فیض را نمیپذیرفت و با حرکت تکوینی و جوهری خودش رو به سوی کمال نمی رفت، موجودات مجردی در قوس صعود پدید نمی آمدن. اگرچه در قوس نزول، بله، موجودات مجرد به صرف اینکه امکان ذاتی دارن از فاعل مفیض صادر می شن و دیگه نیاز به استعداد نیست. حالا اینا رو مفصل بعدا توضیح خواهیم داد که اونجا امکان استعدادی لازم نیست، استعداد شرط نیست، چون قوه ندارن موجودات مجردی که در سلسله نزولی هستی هستن، یعنی موجودات عقلی در عالم عقل و موجودات مثالی در عالم مثال. اینها رو هم توضیح دادیم. در مورد خود نفسم گفتیم که درست ذاتن مجرد است ولی تعلق ما به ماده دارد. غایت نفوس، چون نفوس فاعل و متحرک عالم و مرید هستند، لذا غایت اینها میشه همون مال اجله حرکت، یعنی همون چیزی که خود نفوس قصد میکنند. بله، مثل همون حرکت های عرضی که گفتیم، اگر فاعلش فاعل و مرید باشد تفاوتی نمی کنه. منتها خود این نفوس هم که بعدا گفته خواهد شد مفصل، به یک درجه غایت حرکت جوهری نفس این هست که به یک درجه از تجرد میرسه که دیگه نیاز به این بدن مادی ندارد و میشه مجرد تام و اون جنبه قوه را از دست میدهد. بنابر نظر مشهور، وقتی جنبه قوه را از دست داد و شد مجرد تام، به بیان دیگر این نفس مجرد تعلق به بدن برزخی گرفت و دیگه ارتباط و تعلقی به بدن مادی نداشت، این میشه پایان حرکت جوهری نفس. و این رو هم گفتیم که اگر مجرد جوهر مجرد از اون مجردات تام باشد، یعنی اگر از موجودات عقلی موجود در عالم عقل باشند، چون هیچ نحو قوه‌ای در اینا معنا ندارد، لذا غایت اینها را نمیشود همراه با حرکت تبیین کرد. اینجا قوه ای نیست که حرکتی باشه، دیگه نمیشه گفت که بله اینها هم غایتشان اما نیست که به حرکت اینها در اون نقطه به پایان میرسه. خیر، در مورد اینها چی گفتیم؟ در مورد موجودات مجرد تام گفتیم که غایت اصطلاحا با فاعل اتحاد دارد. به چه معنا؟ به معنای اتحاد حقیقت و رقیقت. تعبیر دقیق‌تر این بود که خدمت شما عرض کردیم، اون فعل با همه حقیقتی که در مرتبه فاعل دارد غایت خودش است، غایتش غایت خودش است و خود فعل میشه رقیقه فاعل. پس وقتی میگیم غایت فعل همون فاعل است که در واقع فاعل حقیقت فعله، مقصودمون این نیست که اصطلاحا فعل برای خودش هم غایت باشد و هم اصطلاحا فعل یعنی خودش غایت خودش باشه، نه دیگه. و اگه خودش غایت خودش باشه، به تعبیری خودش باید علت غایی خودش هم باشه. اگر یادتون باشه توضیح دادیم، گفتیم که علت غایی با غایت تفاوت اعتباری دارن. مثلا در موجوداتی که مجردن و نفس دارن مثل نفس انسانی، به اعتبار وجود ذهنی غایت رو میگن علت غایی، به اعتبار وجود خارجی میگن غایت، یعنی میگن تفاوت به اعتبار هست. البته بحثایی هم اینجا هست، از بیرون هم میشه نکاتی رو مطرح کرد، بعضی ها تأملاتی داشتن در بعض مباحث. مثلا برخی بر این باورن مثل آیت الله مصباح که مثلا اونجایی که غایت در مورد موجودات طبیعی گفته می شود و ما بهش گفتیم اصطلاحا ما الیه الحرکه، مثل این که توپ حرکت میکنه میرسه، بعضا اینا ایشون میگن که او جهت حرکت از غایت به اون معنا نیست. یا در کتاب اون تعلیق عربیشون در کتاب آموزش فلسفهشون هم میگن که غایت به معنای ما الیه الحرکه که توی این موجودات طبیعی و مادی هست، با غایت به معنای ما لاجل الحرکه که در موجودات عالم و مرید مثل نفوس هست، اینها مشترک لفظی هستند. البته ایشون تو اون کتاب آموزش فلسفهشون داره، ولیکن این که مشترک لفظی بودن اینها از کلام حکما برداشت نمی شود. شاید ایشون خواستن اون تفاوت بذارن بین این دو و همین خاطر. ولیکن خود حکما چه این حرفی نزدن، نگفتن غایت در فلسفه مشترک لفظی در دو معناست، بلکه اینها مشترک معنوی است. چه اینکه هر دوی اینها متناسب با حرکت تبیین میشه و حرکت مقصدی دارد. و مقصد حرکت چه در اونجایی که شما توپ رو مثلا حرکت میدید میره وای میسته و حرکت مکانی توپ تمام به اتمام میرسه، پایان میرسه، چه اونجایی که نفس حرکت میکنه و به یک نقطه تجرد که تجرد تام که رسید دیگه حرکت جوهریش مثلا پایان میپذیره، در هر دو غایت حرکت همون مقصد حرکته که وقتی متحرک به اون نقطه میرسه دیگه حرکت رو ادامه نمیده، چون دیگه بالفعل شد از اون جهت. حالا این که نمیشه گفت که این مشترک لفظی است، اینا تأملاتی است که خوبه در کلام آیت الله مصباح بشه و به صرف دیدن نمیشه اینها رو پذیرفت. اگرچه تأملات دیگری هم در همین بحثا میشه انجام داد که دیگه اینها رو بخوایم وارد بشیم میشه خارج فلسفه. بعض از اینها رو اگر نکته‌ای باشه در ضمن مطلب برای اینکه دوستان بیشتر استفاده کنن خواهم گفت. ولیکن اون چه که علامه طباطبایی اینجا آوردن همانیست که حکیم سبزواری، ملا صدر و دیگران هم گفتند. البته علامه طباطبایی در ادامه هم خواهم گفت که تأملات خوبی رو در بعض عبارات فلاسفه پیش از خود داشتن و نکاتی رو به صورت ارزیابی مطرح کردن که در ضمن این فروعات و در ضمن فرع دوم گفته خواهد شد. خب حالا بریم وارد بحث امروزمون بشیم، چون اینها به هم ارتباط داشتن ناگزیر بودیم یه خلاصه از اون مباحث پیشین هم بگیم. تو بحث امروز که ادامه همون فصل است، رسیدیم به فروعات مبحث غایت. از آنچه که گفتیم سه تا فرع رو علامه طباطبایی مطرح میکنن که البته برخی از این فروع در واقع خلاصه و جمع‌بندی مطالب پیشین است، برخی و نکات نوعی داره. و ظهر مما تقدم امورون، از آنچه که گذشت اموری آشکار میشه، نتایجی آشکار میشود. احدها، این اولی فرع در واقع اون نتیجه اوله یا نکته اولی که ایشون میخوان بگن، خلاصه و جمع‌بندی همون مطلبی بود که الان خدمت شما عرض کردم، که گفتیم که غایت در بعضی از این موجودات مثلا حرکت در غایت حرکت جوهری در مجردات تام، در اینها غایت عین فعل است، ولیکن در اون جوهرهای مجردی که ناقصن یا اون موجودات طبیعی و مادی غایت غیر از فعل است. در واقع اینجا علامه طباطبایی تقسیم جدیدی رو مرتبط با بحث قبلی مطرح میکنن. خلاصش اینه، ایشون میفرماین غایت فعل یا اتحاد با فعل دارد یا اتحاد با فعل ندارد. خب اونجایی که غایت فعل اتحاد با فعل دارد یک جاست، کجا؟ مجردات تام که همون عقول باشن. در مجردات تام غایت فعل اتحاد با فعل دارد، با اون توضیح که خدمت شما عرض کردم، منتها این اتحاد به معنای اتحاد حقیقت و رقیقت هست، نه به اون معنای وحدت. نمیخوایم بگیم که فعل و غایت اینجا یک چیزن، نه، فعل غایتش حقیقت فعل است در مرتبه فاعل. در واقع به زبان ساده غایت فعل همون فاعلشه، منتها چرا میگن غایت فعل خودشه؟ چون از نگاه حمل حقیقت و رقیقت میان فعل و فاعل از حیث وجودی به تعبیری یگانگی هست. یگانگی دقت کنید، تا اتحاد نه وحدت، این همانی به تعبیر فنی. وقتی میگن حمل حقیقت و رقیقت از چه جهت میگن حمل؟ از این جهت که در هر حمدی هویت شرطه، این همانی شرطه. گویی میخوان بگن که فعل همان وجود، فعل همان وجود فاعل است که تنزل و تضعف پیدا کرده، ببخشید تعالی پیدا کرده. وجود فعل همان وجود فاعل است که تعالی پیدا کرده و وجود فاعل همان وجود فعل است که تنزل پیدا کرده است. فاعل وجود فاعل تنزل یافته و تضعف یافته میشه فعل، وجود فعل تعالی یافته میشه چی؟ میشه فاعل. خب پس در مورد مجردات تام، غایت فعل اتحاد با فعل دارد و این اتحاد از نوع اتحاد حقیقت و رقیقت است، نه به معنای وحدت. در مورد غیر مجردات تام، غایت فعل اتحاد با فعل ندارد. حالا پس اونجایی که غایت فعل اتحاد با فعل ندارد میشه غیر از اون مجردات تام هرچه هست، مثلا حرکت های عرضی یا حرکت جوهری که نوعی از نوعی تعلق به ماده دارن، مثل صور نوعیه جمادیه، صور نوعیه که ما بهشون میگیم نفوس، اینها تعلق به ماده دارن. خب بعد ایشون که میان میگن غایت فعل اتحاد با فعل ندارد، یا حرکت های عرضی است یا حرکت جوهری است، گفتیم نوعی از تعلق به ماده داره. حرکت جوهری که نوع تعلق به ماده داره از دو حال بیرون نیست، یا همون جمادات هم که میشه صور نوعیه جمادیه، صورت های نوعیه که در جمادات هم، اینا طبق نظر مشهور فلاسفه نفس ندارن، چون نفس از مرتبه نبات و حیوان انسان دیگه از نبات به اونور شروع میشه. لذا در مورد صور نوعیه جمادیه به جایی که تعبیر نفس رو به کار بگیرن میگن صورت نوعیه، ولی از مرتبه نبات حیوان و از مراتب نبات حیوان و انسان همون صورت نوعیه رو میگن نفس، و اینا قائلن که نفس از مرتبه نبات شروع میشه به اون وجه. حالا چراش باید انشاءالله در جای خودش بحث کنیم که اینجا خیلی مباحث پراکنده نشه. صورت نوعیه که از نبات حیوان انسان رو بهش میگیم نفس، در اونها حالا علامه طباطبایی در این فرع اول مثلا انسان رو مثال میزنن در مورد نفس انسان، میگن در مورد نفس، نفس انسانی گاهی غایت به فاعل برمیگردد، گاهی غایت به ماده، گاهی غایت نه به فاعل و نه به ماده، به یک چیز سومی برمیگردد. اگرچه این تعبیر ایشون اینجا تسامحیه، در فرع سوم از این سخنشون برمیگردن، میگن که غایت هر جوری که فرض بشود فقط به فاعل برمیگرده، در اون مجردات چی؟ ناقص، اونو به فاعل برمیگرده غایت. مثلا حالا ایشون این مثال ها رو اول بگم بعد وارد متن اون فرع اول بشم. ایشون مثلا مثال هایی که میزنن اینه، میگن در اون موردی که یک شخصی یک گرفتاری را میبیند، گرفتاری یک گرفتاری را میبیند، بعد میاد چیکار میکنه؟ بعد میاد به او کمک میکنه که ناراحتی خودش برطرف بشه. من گرفتاری یه گرفتار رو دیدم، ناراحت شدم، چون ناراحت شدم بیام به او کمک کنم که این ناراحتی از من چی بشه؟ برطرف بشه، بخاطر اینکه شاد بشم، با شادی او من شاد میشم. خب اینجا غایت به چی برمیگرده؟ به فاعل برمیگرده که من باشم، چون من میخوام غم رو از خودم بزدایم. یا مثلا غایت به قابل برمیگرده، به اون ماده یا همون قابل. مثل چی؟ یه انسان مریضی که مثلا به پهلوی راست خوابیده و چون اذیت میشه برمیگرده پهلوی چپ، از یک حالتی از یک وضعی تغییر میکنه به یه وضع دیگر، از پهلوی راست به پهلوی چپ متمایل میشه، تغییر وضعیت میده. خب اینجا برای چیه؟ برای اینکه بدن این شخص راحت بشود، چون بدن زجر میکشه، این بدن، بدن قابل ماده است دیگه. ماده اینجا میگن غایت به چی برمیگرده؟ به بدن برمیگرده که قابل یا ماده است. مورد سومی که الان مثال میزنن مثلا میگن موردی است که غایت نه به فاعل برمیگرده نه به ماده برمیگرده. مثلا میگه که مثل کسی که یک یتیمی رو شاد میکنه، یعنی اکرام میکنه، یک یتیمی رو اکرام میکنه به خاطر اینکه او یتیم شاد بشه، نه به خاطر خودش، به خاطر اینکه بچه یتیم شاد بشه. خب بچه یتیم نه خود فاعل نه ماده فاعل است، هیچ کدوم نیست. حالا این ستاره که ایشون اینجا میگن، گفتم در فرع سوم خواهم گفت که در همین ها، در هر سه این مثال ها هم بالاخره غایت فعل به خود فاعل برمیگرده، حالا یا طرف مثلا بخواد به خاطر رضای خود این کار انجام، یا به خاطر ثوابش، یا به خاطر اینکه آرامش پیدا میکنه، یا به خاطر انسان دوستی نودوستی که سبب آرامش منه فائل میشود. در تحلیل دقیق و عمیق غایت همیشه به چی برمیگرده؟ به خود فاعل برمیگرده. حالا متن فر اول رو میخونم، نگاه کنید. احدها ان غایت الفعل و هی التي يتعلق بها اختزاء الفاعل بالاصاله و لنفسه قد تتحد مع فعله، به معنا کون الغایت هی حقیقت الفعل المتقررت فی مرتبت وجود الفاعل. غایت فعل که همان، و غایت فعل چیه؟ عطف به تفسیره، همان غایتی که تعلق میگیرد به اون غایت چی؟ اختزاء فاعل بالاصاله و لنفسه، یعنی اختزاء فاعل بالاصاله به چی تعلق میگیره؟ به اون غایت. یعنی غایت یعنی فاعل اختزاء میکنه اصالتاً چیکار کنه؟ اون غایت را، تا فاعل اون غایت رو قصد نکنه فعل رو انجام نمیدهد. لذا میگن اختزاء فاعل بالاصاله و لنفسه به چی تعلق میگیره؟ به اون غایت. قد تتحد مع فعله، این غایت گاهی با فعل خود متحد است، که گفتیم در مجردات تا معقلی این گونه هست، چون که در اونها حالت قوه را ندارد. به معنا کون الغایته، به چه معنا اتحاد داره غایت با فعل؟ به این معنا که غایت همان حقیقت فعل است. حقیقت فعل کدام است؟ حقیقت فعل همون فاعل هستی بخشش. غایت همان حقیقت فعل است که تقرر دارد در مرتبه وجود فاعل. حقیقت فعل در کدوم مرتبه ثابت است؟ در مرتبه وجود فاعل. پس این اتحاد غایت با فعل از نوع اتحاد رقیقت با حقیقت خودشه. و مرجعه الى اتحاد الفاعل و الغایه، مرجع این سخن که میگیم فعل با غایت خود متحد است، بازگشتش به اینه که فاعل هم با غایت چی باشه؟ متحد باشه. اگر فعل با غایت متحد باشه، به این تفسیری که گفتیم، گفتیم فعل غایتش همان حقیقت فعل است که در مرتبه وجود فاعله، و معنیش اینه که فاعل و غایت یکی هم دیگه. پس چه بگی فعل و غایت یکی هم، چه بگی فاعل و غایت یکی هم، یک چیزه. چه اینکه مراد از فعل در اینجا اون رقیقه است که حقیقتش همون فاعله، پس در واقع گویی گفتی غایت فعل همون فاعل، پس فاعل و غایت اینجا یکی شدن. کما اذا کان فعل الفاعل موجودا مجردا فی ذاته و فعله، همان گونه که الان مثالش چیه، اون موردی که اگر فعل و فاعل موجود مجرد باشد در ذاتش و فعلش، یعنی تجرد تام داشته باشه، هم ذاتا مجرد باشد و هم در افعال خود مجرد باشه، مثل نفس نباشد که با اینکه ذاتا مجرده ولی در افعال خود تعلق به چی دارد؟ به ماده دارد. تام الفعلیت فی نفسه مرادا لنفسه، چنین مجردی فعلیت تام دارد فی نفسه، به خودی خود تام الفعلی از فعلیت تام دارد، مرادن لنفسه، وجودش برای خودشه، اراده شده برای خودش، نه مثل موجودات عالم طبیعت که میگیم ما اینا به پدید آمدن برای اینکه به یک کمالی غیر خودشان برسن. نه، وجود مجرد برای خودش آفریده شده، کمالش در خودشه. مثلا اگه از خدا بپرسی چرا عقل اول، عقل دوم جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل آفریده، میگه به خاطر خودش آفریده، به خاطر خودش، به خاطر خودشون. حالا درسته که برای این موجودات مجرد بالاخره یک لوازم وجودی دارن، فواید وجودی دارن، مثلا میشن واسطه فیض، اونها اصطلاحا به این معنای فلسفی به این غایت نمیگن، او اصطلاحا جزء مثلا میتونه باشه جزء اهداف، هدف خدا مثلا. حالا بعضی غایت هدف رو هم یک معنی میکنن، کار نداره، ولیکن به بیان ساده اگر گفته بشه که آقا چرا این مجرد تام مافریده شد، میگیم به خاطر اینکه مجرد تام برای خودش آفریده شده، البته برای خودش به تبع فواید و فوایدی برای دیگر موجودات خواهند داشت، خواهد داشت، مثل اینکه اینا واسطه فیضن، مدبرات امر هستن. و قد لا تتحد مع الفعل، مورد دوم اینه که فعل با غایت متحد نیست، بل یختلفان، بلکه غایت و فعل با هم اختلاف دارن. این کجاست؟ در غیر موارد مجرد تام دیگه، حرکت عرضی، جوهری، جوهر یا جوهر مادی، جوهر مجردی که تعلق ماده داره، همه کما فی ما اذا کان الفعل من قبیل الحرکات العرضی، مثل اونجایی که فعل از قبیل حرکات عرضی باشد، او من الجواهر التي لها نوع تعلق بالماده، یا مثل جوهر، جوهرهایی که برای اون جواهر یک نوع تعلق به ماده است. حالا نوع تعلق به ماده شامل دو چیز میشه، یا نفوس که تعلق به بدن مادی دارن، یا صور منطبعه در مواد که مربوط به همون جمادات هستن. این صور منطبعه در مواد میشه صور نوعیه جمادیه که دیگه در مورد اونها نفس معنا نداره. فان الفاعل يتوسل الى هذا القبيل من الغايات بالتحريك والحركه غير مطلوبه النفس. فاعل به این قبیل از غایات به واسطه حرکت میرسد، ولی حرکت و غیر مطلوبته، و در اینها قبلا هم گفتیم که حرکت مطلوب به ذات نیست، بلکه حرکت مطلوب به تبع از حرکت. در واقع اونی که مطلوب به ذاته چیه؟ اونی که مطلوب به ذات است غایت حرکت است، و حرکت مطلوب به تبع. ما حرکت رو میخوایم ابزاری بگیریم برای اینکه به غایت برسیم، و خود حرکت موضوعیت نداره برای ما. فتتحقق الحركه وتترتب عليها الغايه سواء كانت الغايه راجعه الى الفاعل. پس حرکت محقق میشه و غایت بر حرکت مترتب میشه. حالا فرق نمیکنه که غایت به خود فاعل برگردد. کمن یحزنه ذره ذلیل، این ذره ذره هم گفته شده، ولی دقیقتر این که ذره باشه، چون مستره مسترش با فتحه میاد. کمن یحزنه ذره ذلیل فیرفعه ابتغاء للفرح، مانند کسی که او را محزون کرده، غمگین کرده است، گرفتاری یک گرفتاری. فیرفعه ابتغاء للفرح، او رفع میکنه اون ضرر را، یعنی او فاعل، اون من، اون ضرر را رفع میکند به خاطر طلب شادی، برای اینکه اون غم را از خودش دور کنه و شاد بشه، خود فاعل شاد بشه. این فرح میخوره به خود فاعل، اشتباه نکنه. او راجعتا الی الماده، یا اینکه به ماده برمیگرده. غایت به چی برمیگرده؟ به ماده. مانند اون کسی که یتحرک و الى وضع یصلح حاله، از یک وضعی به یک وضع دیگه حرکت میکنه تا حالش خوب بشه. منظور انسان مریضه که خوابیده به سمت پهلوی چپ مثلا، بعد برمیگرده به پهلوی راست که این حالت بدنش اذیت نشه. خب این غایت چیه؟ راحتی بدنه. بدن اون ماده ایست که غایت به او برگشت. او راجعتن الى غیره، یا غایت نه به فاعل برمیگرده و نه به ماده، به غیر این دو برمیگرده. مانند کسی که اکرام میکنه یتیم را، لیفرحه، لیفرحه ذالک الیتیم، برای اینکه او یتیم شاد بشود، نه برای اینکه خودش شاد. این لیفرحه هوش میخوره به چی؟ به یتیم، که نه به فاعل برمیگرده در واقع و نه به ماده برمیگرده. خب فرع اول تمام. حالا فرع دوم چی میخوان بگن؟ تو فرع دوم علامه طباطبایی یک سری عبارات مشهوری را که فلاسفه پیش از ایشون، امثال ابن سینا و دیگران، آمدن این عبارات رو در مورد غایت یا علت غایی به کار بردن، ایشون نقل میکنه و تسامح این عبارات رو در مورد غایت و علت غایی ذکر میکنن. ایشون تسامح رو ایشون چی میکنن؟ ذکر میکنن. اولین مطلب اینه که ان الغایه معلومه للفوائل العلميه قبل الفعل و ان كانت متحققه بعده مترتبه علیه. توضیحشو قبلا دادم. در فاعل هایی که علم به فعل خودشون دارن، روشنه که غایت از لحاظ تحقق قبل از فعل، به لحاظ وجود ذهنی قبل از فعل تحقق پیدا میکنه. به بیان ساده، در فاعل های علمی وقتی یک فاعل عالم میخواد یک فعلی رو انجام بده، اول غایت رو در نظر میگیره، علم به غایت دارد، اول غایت رو در نظر میگیره، بعد که غایت فعل را در نظر گرفت میاد او فعل رو انجام میده. یعنی قبل از اینکه فعل از فاعل عالم سر بزنه، فاعل عالم به غایت اون فعل آگاهه. مثل اینکه من میخوام برم درس بخونم، قبل از اینکه بخوام درس خوندن رو شروع کنم در حوزه جد یا در دانشگاه، میام مثلا تصور میکنم غایت درس خوندن رو، حالا هر چی، ممکنه برای رضای خدا باشد، ممکنه برای مدرک باشد، ممکنه برای پیدا کردن شغل باشد، فاوتی نمی‌کنه. او غایت بالاخره باید تصور بشه. تا من این غایت فعل رو تصور نکنم، کمالی در او غایت برای خودم نبینم، هیچگاه اون فعل رو انجام نخواهم داد. لذا گفته می‌شود که در فاعل غایت معلومه برای فاعل‌های علمی است قبل الفعل، و این کانت متحققتا بعده و مترتب، اگرچه غایت بعد از فعل می آید و مترتب بر فعل است. مثلا وقتی من میام تصور میکنم باسواد شدن را، عالم شدن را، خب اینجا غایت رو تصور کردم، هنوز فعلی از من صادر نشده. بعد این فعل از من صادر شد، رفتم حوزه یا دانشگاه درسم خوندم، وقتی درس خوندن من تمام شد من عالم خواهم شد. او غایتی که قبل الفعل معلوم من بود حالا بعد الفعل محقق شد. پس معلوم میشه غایت از حیث وجود ذهنی یا وجود علمی قبل الفعل است، از حیث وجود خارجی وقتی من اون فعل رو انجام دادم و او غایت حاصل شد میشه بعد الفعل. لذاست که علامه میگن ان کانت متحققتا بعده، اگرچه غایت تحقق دارد بعد از فعل و ترتب بر فعل دارد. ترتب یعنی چه؟ پشت سر فعل حاصل میشود، اول فعل بعد غایت میاد. و ذالک ان هذا القبیل من الفوائل مریدتون لفعل ها، این مدل، این قبیل، این نوع از فاعل ها علتش چیه که قبل فعل علم به غایت دارن؟ به خاطر اینه که اینا مریدتون لفعل، این اراده میکنن فعل را. ولی اراده تو کیف ما کانت مسبوقتون بالعلم، اراده هر جور که فرض بشه قبلش یک علمی باید باشد. مگه میشه اراده باشد ولی علم به اراده نباشد؟ نه دیگه. در تحلیل ها ما اینجوری مطرح میکنیم، میگیم اول علم تصور فعل هست یا علم تصوری به فعل، بعد تصدیق به غایت فعل ما میکنیم، میگیم تصدیق به خیریت میکنیم، میگیم این فعل در به خیر ما هست چون اگر این فعل رو انجام بزنم به فلان غایت میرسم، این غایت به نفع منه. بعد که تصور و تصدیق به خیریت حاصل شد در ما شوق ایجاد میشود، بعد شوق ما اراده میکنیم که اون فعل رو انجام بدیم. خب همیشه قبل از اینکه اراده بیاد یه تصوری از فعل هست دیگه. شما اگر علم به فعل نداشته باشی که نوبت به اراده کردن فعل نمیرسه. لذاست که الله میفرمایند که اراده هر جوری که فرض بشه، چه در مورد خدا چه در مورد انسان، این مسبوق به علم است، قبلش باید یک علمی باشد. فاین کان هناک تحریکن کانت الحرکت و مرادتن لعجل غایه. حالا در فاعل های علمی اگر همراه با حرکت باشه، حالا حرکت میتونه حرکت جوهری باشد یا حرکت عرضی، یعنی در غیر مجردات تام، فاعل های علمی که مجرد تام نیستن، یعنی عقول اونا نیستن، در اینها اگر حرکتی باشد اون وقت مراد اصطلاحا حرکت میشه مراد لعجل الغایه. گفتم اینو اصطلاحا میگن ما لعجله الحرکه، اینجا حرکت میشه مراد فاعل به خاطر اون غایت. پس من فاعلی که مثلا تجرد تام ندارم برای اینکه به اون غایت برسم باید حرکت انجام بدم، این حرکت میشه مراد من لعجل الغایه، برای اینکه به اون غایت برسم. فالغایت و مرادتون للفعل قبل الفعل، غایت میشه مراد برای فعل قبل از فعل. و الام یکون هناک تحریک، بله قبل از فعل، پس اگر همراه با حرکت باشه غایت مراد فعل است قبل. و الام یکون هناک تحریکون، اگر اینجا حرکتی نباشد، یعنی در مورد مجردات تام که قوه ندارن تا متحرک باشن. و کان الفعل و الغایه، خب اگر حرکت نباشه میشه مجرد تام، در مجردات تام فعل عین غایت، پیش از این در فر پیشین توضیح دادیم. خب اینجا فعل میشه همون غایت، اون وقت فارادته و العلم به، ارادتون للغایه و العلم به، اون وقت اراده فعل و علم به فعل برابر است با اراده غایت و علم به غایت. چون شما گفتید که غایت و فعل عین همان دیگه، اگر بنا باشد غایت و فعل عین هم باشن، غایت و فعل عین هم باشن، اون وقت علم به فعل و اراده فعل دقیقا علم به غایت و اراده غایت خواهد بود. باز هم در این فاعل های علمی علم به فعل قبل از فعل است. خلاصه سخن این که علامه میخوان تو این پاراگراف این نکته رو بیان کنن، تبیین کنن که اگر فاعل ما فاعل علمی باشد، فاعل علمی یا نفوسن یا عقول، از این دو حال که خارج نیستن، نفوس هم یا نفس نباتیه یا نفس حیوان یا نفس انسان، که بیشتر در مورد نفس حیوان انسان گفته میشه. فاعل های علمی که یا نفوس هستن یا عقول، یا اینطوری بگید فاعل های علمی که یا تجرد ناقص دارن یا تجرد تام دارن، از آن جهت که فاعل علمی هن همیشه قبل از اینکه فعل رو انجام بدن علم به غایت دارن، با این تفاوت که در مورد فاعل های علمی که نفوس باشن و تجردشون ناقص باشد، اینا هم رسیدن به این غایت و علم به اون غایت که بعداً میخواد بهش برسه همراه با حرکت خواهد بود. ولیکن در اون مورد فاعل های علمی که تجرد تام دارن، یعنی از جنس عقولن، این رسیدن به اون غایت همراه با حرکت نخواهد بود، بلکه اراده فعل در مورد اونها و علم به فعل برابر است با اراده غایت و علم به غایت. چون فعل و غایت گفتیم اینا عین همن، عین هم به چه معنا؟ به معنای اتحاد. کدامین اتحاد؟ اتحاد حقیقت و رقیقت، نه وحدت. حالا این رو که مقدمه رو که علامه ذکر میکنه، یک عبارتی هست، این عبارت رو میان چیکار میکنن که عبارت مال ابن سیناست. که در فصل پنجم از مقاله ششم از الهیات شفا این آوردن، یا در تعلیقات صفحه 128 در کتاب نجات صفحه 212 این عبارت اومده. ابن سینا اینجوری گفتن ان الغایته قبل الفعل تصورن و بعده وجودن. غایت از حیث تصور، یعنی از حیث وجود ذهنی، تصور ذهنی قبل از فعل است، ولی از حیث وجود خارجی بعد از فعل است. پس این تصورن یعنی وجود ذهنی، وجودن یعنی وجود خارجی. علامه میگن این عبارت به کلیتش درست نیست، چون غایت از آن جهت که غایت است فقط در مورد فاعل های علمی که گفته نمیشه. گفتیم در مورد فاعل های طبیعی مثل جمادات که علم به فعل ندارن هم غایت به کار میره. پس اگر این سخن رو ما بخوایم بپذیریم، باید بگیم که این غایت در غیر غایت طبیعی مطرحه. در مورد غایت موجودات طبیعی که علم به فعل ندارن این عبارت جایز نیست، مطرح نیست، نمیشه گفت، چون اونا اصلا علم به فعل ندارن، اونا اصلا وجود ذهنی، ذهن ندارن که بخوان وجود ذهنی غایت قبل از وجود خارجیش باشد. که البته خب مشخصه که عبارت ابن سینا هم ناظر به اونها، ولیکن ایراد علام اینه که عبارت شما غایت آورده، نه قید نزده، مطلقه. اطلاق عبارت ظهور در این دارد که این غایت هم شامل غایت های فایل های طبیعی میشه، هم شامل غایت های فایل های چی؟ فایل های غیر طبیعی. در حالی که عبارت شما فقط فایل های غیر طبیعی، یعنی فایل های عالم رو شامل میشود. پس یا باید عبارت رو مقید کنید یا توضیح بیارید که مشخص بشه. پس به اطلاق این کلام نمیشه تمسک کرد. اما قولهم ان الغایه قبل الفعل تصورا و بعده وجودا، این سخن که گفتن غایت قبل از فعل است از حیث وجود ذهنی و بعد از فعل است از حیث وجود خارجی، فانما یتم فی غیر غایت طبیعی. این در مورد غیر غایت طبیعی، یعنی در مورد غایت های طبیعی مطرح نمی شود. لفقدان هل علم، چرا؟ چون اصلا طبیعی علم به فعل ندارن که حالا بخوام بگیم غایت یک وجود علمی پیشین قبل از وجود خارجی دارد، در مورد این مطرح نیست. خب برای اینکه این فایل خسته کننده نباشد، همینجا بحث رو به پایان برسونیم. ادامه بحث رو انشاءالله در جلسه بعدی و فایل بعدی خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.